أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته من ذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن العلم فضلا على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تسكو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بشر همونطوری که از راه علم هدایت می شود، از راه موعظه و کشش و نصیحت هم رهبری می شود، چون انسان هم متحرک بالعلم است که علم اراده او را هدایت می کند، هم متحرک به محبت است. گاهی یه چیزی رو صحیح می داند، حق می داند، بر اساسی که حق می داند روی اون تصمیم می گیرد و بعد از تصمیم حرکت می کند. گاهی به یک چیزی دل می بندد، محبوب اوست، ولو نتواند اون را برهانی کند ولی به او علاقمند است. در چنین مواردی هم این حرکت، حرکت حبی است، به محبت حرکت می کند. تأثیر محبت اگر بیش از معرفت نباشد کمتر نیست. لذا قرآن کریم گاهی به عنوان حکمت سخن میگوید، گاهی به عنوان محبت و موعظت سخن میگوید. در این آیه عناصر محوری این آیه را هم اون بحث های عقل عملی، یعنی محبت، کشش، لذت، نشاط، که امور عملی است، به جز مجاری تحریکی انسان به شمار می رود، عناصر محوری آیه را اون قرار تشکیل می داد. اما یا آیان باز رجاءکم موعظتم من ربکم، که موعظه همون جذب الخلق الی الحق است، کشش است، واعظ خداست و این کتاب الهی موعظت است. و شفا اون لما فی الصدور، که این هم امر قلبی و عملی است، یعنی مشکلات عملیتون رو برطرف میکنند. همونطوری که جهل علمی رو برطرف میکنند، جهالت عملی رو برطرف میکنند. اگر کسی بدخوست، اگر کسی کینه دارد، اگر کسی اهل حقد است، حسد است، اهل غیبت و تهمت و دروغ است، اهل اختلاس است، اهل تظاهر و ریا و سمعه است، همه اینها امور عملی است، این بخش امور علمی نیست. همه می دانند ریا بد است، سمعه بد است و مانند آن، ولی بعضی ها مبتلا برای اینکه این بیماری های عملی را برطرف کند از او به عنوان شفا یاد شده است. پس موعظه صبغه جاذبه داشتن و عملی بودن او خیلی است. شفا هم این چنین است، هدایت و رحمت هم جامع است. البته رحمت صبغه عملی او بیشتر است، هدایت البته جامع است، هم هدایت علمی است هم هدایت عملی. این ناظر قرآن یهدی للتی هی اقوم، نشانه آن است که این هدایتش هدایت للتی هی اقوم است. رحمتش هم جهانی است، گرچه بهره‌وران از این رحمت مؤمنانند، برای اینکه هر جا رسالت هست این قرآن هست، به رسالت هم بر اساس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جهانی است. پس رحمت بودن قرآن هم جهانی است، لکن کسانی که درمان شده اند یا در صدق درمانن از این قرآن استفاده میکنن. بعد فرمود به اینکه این نشاط آور است که نشاط هم به امر عملی است. قل بفضل الله و برحمتهی به ذالک فلیفرحوا. این هم تبشیر است هم ترخیص. انسان بالاخره دارای نشاط است. نشاط گاهی حق است گاهی باطل، گاهی مذموم است گاهی محمود و ممدوح. فرح این چنین است که دو قسم است، اما مرح همون خصوص نشاط کاذب باطل است. لذا در قرآن مرح مقید نشده است به باطل، چون مرح از باطل چیز دیگه نبود. یکی به هم یمرحون و مانند اون دیگه مطلق است. اما فرح، فرح و بالحیات دنیا یا فرح به باطل مقید شده است. و اینکه فرح دو قسم است، فرح محمود، فرح مذموم، فرح حق، فرح باطل. اما مرح جز باطل چیز دیگر نیست. بنابراین انسان که بدون نشاط نخواهد بود. نشاط دو قسم است، نشاط صحیح و نشاط باطل. نشاط صحیح و نشاط حق آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش هم نشاط است و دمی هم او را تعقیب نمی کند. نشاط کاذب آن است که ظاهرش نشاط است، باطنش اندوه است. این ظاهری که رخت بربه است، اون باطن این را تعقیب می کند. نظیر نشاط مستانه انسان مخمور که بالاخره اگه یه نشاطی هست، اون خمار و افسردگی هم به دنبال این هست. این گونه از نشاط ها نشاط کاذب هست. فرمود همونطوری که بالاخره صبح صادق و کاذب را یه منجم تشخیص میدهد، آتش صادق و کاذب را هم یک پزشک حاضر تشخیص میدهد که کجا به بیمار آب بدید کجا ندید، نشاط صادق و کاذب را هم باید وعی تشخیص بده که کدوم نشاط صادق است کدوم نشاط کاذب. فرمود نشاط به دنیا کاذب است و فرق به حیات دنیا. چرا؟ چون به مل حیات دنیا فی الاخرته الا متاع، یا به مل حیات دنیا الا متاع، به مل حیات دنیا الا متاع قلیل. شما به چیز اندک نباید خوشحال بشید، برای اینکه شیء فراوان را از دست میدهید. پس فرحوا بالحیات دنیا و مل حیات دنیا فی الاخرته الا متاع، یا مل حیات دنیا این الحیات دنیا الا قلیل مرمانند. گاهی هم خیال بکنن که به مطالب معنوی خوشحالن، به اون علم مادیست. وقتی انبیای الهی علیه السلام معارف غیبی را به بشر القا کردن، برخی ها که از دانش های تجدیدی بهره برده بودن فکر میکردن همه این دانش های بشری به تجدیدی برای این تأمین سعادت اینها کافی است. همین علم کشاورزی، دامداری، هندسی و مانند هم برای اینها کافی است. ازا جاعت هم رسول هم به بینات فرقو به ما عنده هم من العلم، به همین علوم ظاهری بسنده کردن و خوشحال شدن. فکر کردن تمدنشون را همین دانش محدود و مختصر تأمین می کنن. فرق به ما این دهون مننید، اما به حال به هم ماکان و بهی است از اون طول نکشید که اون غرور و خودپسندیشون اینها را فرو برد و فرا گرفت. این هم یک نشاط کاذب است. برخی از سیاست بازها که سیاست بازن نه سیاست مدار، سعی میکردن در جبه ها شرکت نکنن و بهانه های گوناگون تو مدینه بمانن، عنوانی که ان بیوتنا عوره، خونه های ما خلوت است، یا در جاییست که امنیت نداریم، یا بچه هامون مریضن، یا بچه هامون تنهان، یا کسی در منزل نیست. به همین بهانه ها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم می گفتن که ما معذوریم، ان بیوتنا عورتون، اینا که در حاشیه شهر میشینن اون منطقه های نوساز هست، میگن هنوز اینجا خوب آباد نشده و در و پیکری برای این منطقه نیست. این بیوتنا آده ذات اقدس اله و رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود به ماهی با اوله این یوریدون ادلا فرارا، خونهشون امنیت دارد، مشکلی از داره منزل ندارد، اینطور نیست که در معرض تاخت و تازی بیگانه ها باشد. اینا نمیخوان به جفه برن، اینا اهل فرار و ماهی با اوله این یوریدون ادلا فرارا. اینا با هر دسیسه که سیاست بازی بود سعی میکردن که در مدینه باشن و نرن به جبهه. حالا که تو خونه ها نشستن به جبهه نرفتن خوشحال شدن. در این زمینه آیه نازل شد که فرح مخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مقعد همون مصدر میمیز وزن اسم مکان و معنی مصدری داره. فرح مخلفونه به قعودهم خلاف رسوله، اینا پشتر از زد، اینا خوشحالن که حضرت رفت، اینا در پشت حضرت نشستن تو مدینه. این فرح را نقل کنن برای فقط این نشاط کاذب است. اگر نشاط کاذب بود درون این کاذب یک صادق باید باشه، چون دیگه ممکن نیست که هم نشاط کاذب باشه هم اندوه کاذب باشه. در هر نشاط کاذبی یک اندوه صادق هست. یه اصل وقتی که روز حق ظهور میکند یعنی قیامت، اون چه که در این درون تعبیه شده است به نام اندوه صادق اون ظهور میکند. این دو لذا اینا در قیامت یا حسرت ها برن، غمگینن، گرفتن، افسردن، فاقرت و زهر دامنگیرشون شده، ترحق و هم زرده بمانده. چرا؟ برای اینکه درون این نشاط کاذب یک غم صادق تعبیه شد. روز ظهور حق این درون، چون سرائر هر چیز ظاهر می شود درون این هم ظاهر می شود، لذا این در غم و افسردگی یعنی. خب پس فرح المخلفون به مقعد خلاف رسول الله فرح کاذب و مذموم است، و فرح بالحیات دنیا فرح کاذب و مذموم است، فرح به ما عنده من العلم فرح کاذب و مذموم است. اما اگر فرح به نعمت الهی بود، به وحی الهی بود، کسی خوشحال است که یک آیه را یاد گرفته، حدیثی را متوجه شده، حکم شرعی را عمل کرده، این به عنایت الهی خوشحال است. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. گروهی از همون پیروان حضرت مسیح، پیروان هستی موسی علیه السلام، اینا منتظر بودن که وحی جدیدی در پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناظر می شود. وقتی ناظر می شود عشق شوق داشتن، ترا اعجل هم تفیج من الدم دم، خیلی لذت می بودن که آیات الهی ناظر می شود و کاملا ایمان می آوردن و خوشحال هم بودن. اینا کسانی بودن که قدر تورات و انجیل را می دانستن. بود والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. در مسائل سیاسی هم در جریان پیروزی رومی ها و ایرانی ها اونجا فرمود به این که غلبت روم من عبد الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون بود بعد به الله الامر من قبلون و من بعد به یوم عزم یفرح المؤمنون به نصر الله. خب اگر یه جای نصرت الهی دیده شد باعث نشاط صادق مؤمنان است. پس این گونه از فرح و نشاطها را قرآن امضا کرده است. در اینجا هم ترخیص میکند، تبشیر میکند، راه نمایی میکند که به این گونه از امور خوشحال باشید. قرب فضل الله به رحمتهی که بزار لکه فریت رفو این همه خیر و ممایش نمون اونها فرحو به حیات دنیا فرحشون کاذب است. این فرح صادق است. قهرن در این گونه از موارد این خیر افعال تعیینی است نه افعال تفصیلی، به معنای بهتر نیست، یعنی این فرح خیر است و اون فرح و نشادی که اونها دارن فرح باطل و کاذب. چرا بالاخره انسان در برابر عمری که داده است باید چیزی بگیرد دیگر، اگر یه چیز خوبی هم نگرفت غمگین خواهد بود، چون انسان که بی تفاوت نیست، مرتب دارد سرمایه هزینه می کند، یه چیزی باید بگیرد دیگر. اگر سرمایه را هر لحظه در هزینه می کند چیزی نگرفت غمگین دیگه. لذا اینها اهل حسرتند یا حسرتند علم عباده. قل ارعیتم ما انزل الله لکم من رزقین فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. در جریان وحی اینا گاهی در باره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اصلی از وحی سخن داشتن، گاهی در باره حلال و حرام و مسائل شریعت. قرآن کریم با مشرکان حجاز از هر کدام از این دو منظر سخن میگوید. الان در باره حلال حرام که چی حلال است چی حرام است، قانون را کی باید وضع کند؟ همون قانون را خدای سبحان باید وضع کند. الا الحکم الا لله. چرا؟ برای اینکه او جهان را آفرید، یک انسان را آفرید، دو رابطه انسان و جهان را تنظیم کرده است، همه چیز میدوند، چهار هیچی را فراموش نمی کند، پنج پس او باید معین کند دیگر. شما که میگید فرون شطور حلال است فرون شطور حرام است، اگر حملش چنین بود حلال است، حملش چنان بود حرام است، برای مردها حلال است برای زنها حرام است، آخر آذکرین هر عمل انسین همشت عمل علیه ارها و نسین نبعون به علم تو سوره مبارک مائده تو سوره مبارک انعام این آیات گذشت. همون این بدعت هایی که شما میدارید از کجا گرفتی؟ کی گفته چی حلال است؟ کی گفته چی حرام است؟ خون که حرام است میخورید، مردار که حرام است میخورید، بلا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این فسق است، این فسوق است، از اینها پرهیز کنید. اگر خواستی چیزی رو ذبح یا نهر کنید حتما نام ذات اقدس اله را ببرید. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، فرمود اینها محللات است، اونها محرمات است که ذات اقدس اله ذکر کرده. شما از نزد خود یه چیزهایی رو به عنوان افترا در آورید به قانون شماست. اگر چیزی را به عنوان قانون در مملکت بخواد اجرا کنید و به وحی الهی مرتبط نباشد میشود تشریع به افترا، و کیفر تلخ افترا آورنده ها را قیامت مشخص میکنه. مطلب دیگر این که در باره این روزی ها هر تصمیمی که بخواهد بگیره خدا باید بدید، برای اینکه اینها را خدا خلق کرده و خدا را نازل کرده. در باره شماها هر قانونی بخواد وضع بشود خدا باید تصمیم بگیرد، برای اینکه سود و زیان شما رو او بهتر از همه میداند. اون فطرت شما که بر اساس قانون الهی خلق شده است او خلق کرده است و میداند، شما که از فطرتتون باخبر نیستید. بنابراین تصمیم گیری در باره این اشیا به عهده خداست، چون اشیا را خدا خلق کرده. تصمیم گیری به عنوان قانون گذاری برای شما این بهده خداست، برای اینکه شما خودتونی که نمیشناسید، از درونتون بیخبرید، از گذشتهتون بیخبرید، از آیندهتون بیخبرید، چی برای آیندهتون مناسب است بیخبرید، چی با درونتون سازگار است بیخبرید. بنابراین حق قانون گذاری ندارید، میشه افترا. از این رزق به عنوان انزال تعبیر کرده است. قول ارعیتم، ارعیتم این اخبرونی ما انزل الله لکم. این انزال گاهی با علا گاهی با الاست که مناسب با ماده نزول است. اگر خواستیم بگوییم از بالا نازل شده است میگیم انزل علا، اگر خواستیم بگوییم به سوی کسی میگیم انزل انزل یا نزل الیه. اما اینجا که همون ننزل لکن این ناظر به تعدیه و معنای عدد علا بود علا را به همراه ندارد، بلکه همون قایت و هدف است. یعنی این برای شما هدفش این بود که نیازهای شما را برطرف کنید. انزل لکم، خب حالا برای شما این روزی ها را نازل کرده است. تعبیر سیدم استاد رضوان الله این است که این که خدا فرمود انزل لکم، این ناظر به همون اصل قرآنی است. این ناظر به این نیست که الله فقط بارون را نازل کرده است یا از آسمان می آید، روزی شما را خدا نازل کرده است. این میوه هایی که از زمین می روید این را خدا نازل کرده. این معدن نفت و غیر نفتی که شما از دل خاک استنباط می کنید و می جوشانید این را خدا نازل کرده. این ماهی های تو دریا یا صدف ها یا جواهری که از دریا استخراج میکنید این را خدا نازل کرده. معنای انزال هم به معنی خلق نیست، چه اینکه معنای انزال فقط درباره تگرگ و بارش و باران نیست. به تعبیر ایشون انزال یه اصل قرآنی است که با فرهنگ خاص قرآنی همراه است. و این است که تمام اشیایی که در جهان طبیعت وجود دارد ریشه همه اینها، اصل همه اینها در مخزن الهی است، برابر اون که در سوره مبارکه هج بیان کرده فبود این من شیئن الا این بنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد و همه اون خزائن پیش ماست. خب بر اساس ما این دکم ینفد ما این دلله باقی اون خزائن همیشه محفوظ. این اصل اول. بعد همود این من شیئن الا این بنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما اگر خواستیم از مخزن ما چیز را برای شما نازل بکنیم با اندازه مشخص نازل میکنیم. معنای انزال هم مثل تجافی نیست، اونطوری که باران از بالا میآید اونچنان این رزق و امثال رزق از مخزن الهی بیاید که وقتی پایین آمده دیگه در بالا چیزی نباشه. اگر این طور باشد لازمه شان است که مخزن الهی هم نفاد و زوال مبذیره، یعنی چیزی که در مخزن هست حالا آمده پایین دیگه در مخزن نیست. این می شود نزول به نحو تجافی. این را آیات سوره نحل و امثال اون آیات نفی می کند که فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هرچه که نزد خداست باقی است و مسئول از زوال است. اگر خزائن اندالله هست امین شن ادا اندنا خزائلو، اگر هرچه اندالله هست باقی است پس خزائن الهی باقی است. این طور نیست که چیزی از خزینه نازل می شود به دیگر در مخزن نباشه. قهرن انزال ونی تجربی است نه تجافی، یعنی ذات اقدس اله اون چراتی در عالم غیر در مخزن الهی هست رقیقه اون را مرحله نازله اون را برای شما مقدر بکند تنزیل بکند به دست شما برسد. مثلی که خود شما یه مطلب علمی را در عاقله تون و در فاهمه تون ترسیم میکنید یا بررسی میکنید، بعد اون را برای شاگردانتون یا برای مستمعانتون یا برای مطالعه کنندگان آثارتون مینویسید یا میگویید. اون چرا که شما مینویسید یا میگویید این تنزل همون مطلب است که شما در عاقله و فاهمه دارید. اینطور نیست که اونی که تو عاقله شماست نظیر قطرات عشق آمده باشه پایین که دیگر چیزی رو به دیگران گفتی دیگه چیزی تو ذهنتون نباشه. اینطور نیست. شما هم تنزل میدید. معنای تنزل دادن اون مطالب کلی و قوانین علمی همون تجلیست نه تجافی. خب پس این میشه این الا اندنا خزائنه و ما نوزده و الا بقدر معلوم. بر اساس این اصل قرآنی در سوره مبارکه صاد فرمود برای شما انعام هشتگانه را نازل کرده است. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، آیه 6 سوره زمر این است. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، هشت جفت از انعام. حالا اهلی و وحشی، گاو اهلی وحشی، گوسفند اهلی وحشی و مانندان برای شما نازل کرده است، یا معانی دیگر که برای ازدواج هست. فرمود این انعام را بر شما نازل کرده است. خب اگر معنای انزل لکم من الرزق همون اون باران و برف و تگرگ و اینا باشد، که خب با انعام سازگار نیست، نزول انعام را چه بکنید؟ چه که در سوره مبارک حدیث دارد به انزل من حدیده فیه بعض شد دل و منافع و دلناس، آهنی که سالیان متمادی در دل کوه متکمل می شود، خدا فقط ما نازل کردیم، یعنی ما تنزل دادیم، ما اون چه در مخزن غیبیست رو رقیق کردیم، به این صورت ها در آمد. پس هر چی که رزق ماست نازل شده از مخزن الهی است و کلید این مخزن هم دعاست. اگر کسی اهل دعا باشد، کلید روزی و خزینه غیب به دست اوست. او هرگز نمیماند، مستر نمیشود، که هر مستر را خدا پاسخ و مثبت میدهد، که دعا مفتاح اجابت است. خب پس اگر فرمود به انزل من حدیده فیه بأس شدید از این قبیل است، اگر فرمود به انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج از این قبیل است، و اگر در جریان محل بحث فرمود ما انزل لکم من رزق، اون هم از این قبیل است که سخن از خصوص باران یا تگر به مانند اون نیست. همه اونچرا که جزء روزی های انسان است ذات اقدس اله نازل کرده. قل ارعیتم یه نخبرونی ما انزل لکم من رزقین فجعلتم منه حراما و حلالا. حرام را اول ذکر کرده، فرمود اینا ما بر شما ذکر کردیم، شما آمدید یه قسمت حرام کردید یه قسمت حلال کردید، کی به شما اذنی همچه قانون گذاری رو داده؟ قل الله اذن لکم، چون اذنی در کار نیست، ام علی الله تفترون، این ام هم میتواند منقطع باشد هم استفهام انکاری. در حقیقت شما بدون اذن این کار رو کردید، میشه افترا و تشریح. اگر افترا و تشریح شد، شما گمانتون چیه که در قیامت خدا با تشریع کننده ها و با اهل فریه چه می کنند؟ در بخش های از قرآن آمده است که به من علمون به من افترا علی الله کذبا. این جزء ظالمترین مردم است که بر خدا دروغ بسته است. کسی که مطالب غیر دینی را به نام دین به مردم منتقل می کند، این جزء ظالمترین مردم است. فرمود و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، اینا که اهل تشریعن بدعت گذارن فریه بندن، اینا گمارشون چیه؟ اینا خیال میکنن که با انسانهای پرهیزکار یکسانن. اگر حسابی نباشد، کتابی نباشد، نازالله انسان که میمیرد معدوم محض بشود. خب بله، لا میزو فیل اعدام من ایزو الادم، یه انسان تبهکارم که مرد و معلوم شد، یه انسان پرهیزکارم که مرد و معلوم شد، بین معلوم ها که تفاوت نیست. نه به اون معلومی که پرهیزکار بود در زمان حیاتش کسی پاداش میدهد، نه به اون معلومی که در زمان حیاتش تبهکار بود کیفر میرساند، هیچ فرقی نیست. به این لازمش آن است که عادل و ظالم یکسان باشند. در آیه 28 سوره مبارکه صاد این گمان را باطل معرفی کرد. آیه 27 و 28 این است: و ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. آسمان و زمین باطل نیست که مدتی بگردند بعد بشن فاسد و پوش به دیگر هیچ. اگر آسمان و زمین بگردن یه توش زندگی میکنن، بعد حساب کتاب نباشد، هر دست هر سکت کرد، این میشه باطل. اما اگر آسمان و زمین میگردن تا تو ناری به کفاری، این میشه حق، همه حسابی دارد، کتابی دارد. والارض قبضت و یوم القیام میشود و السماوات مطویات و بیرونی میشود، همه شهادت میدن، شکایت میکنن، شفاعت میکنن. حسابی در عالم از زمین میگه در من چه کردن، آسمان میگه در من چه کردن. پس اینا باطل نیستن، مقصد میرسن. اونگاه فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اگر معاذ الله قیامتی نباشد، معادی نباشد، بهشت جهنمی نباشد، مؤمن صالح با مفسد طالح یکسان است. اگر که زندگی یک جامعه زندگی گیاهی و درختی باشد، خب کسی درخت سیب و گلابی را بعد از پژمرده شدن پاداش نمیدهد، کسی اون درخت پرتیق کنگری را بعد از پژمرده شدن کیفر نمیدهد. به این شلاق نمیذارن که چرا وقت که سبز بودی فقط تیغ میروراندی، به اونها کسی پاداش نمیدن که وقت که سبز بودی میوه میدادی، حالا هر دو شدن چون. فرمود این چنین نیست که مؤمن صالح با مفسد طالح بشه یکی. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اهل فجور و تقوا یکی هم یا فرق دارن؟ اگه فرق دارن معلوم میشه بعد از مرگ خبری هست، حساب کتابی هست. اگر بعد از مرگ خبری نباشد اینا یکسان هم دیگر. در بخش های دیگر فرمود به این که این مزنه کسان است که اونها گمان باطل دارن داره که لندن لرین کفرو. اینجا فرمود ام کتاب و نظر ناه ایره که مبارکن بید دبر آیاتی برید تذکر اولو الالباب. پس بنابراین یقینا بعد از مرگ حساب کتابی هست و به کیفر تلخ کسانی که اهل افترا و تشیعن رسیدگی می شود. و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، گمانشون چیه؟ ان الله الذی فضل علی الناس، ذات اقدس اله فضل فراوانی بر بنده داده، ستاری کرده، ای پوشی کرده، راه توبه رو باز گذاشته. اما ولکن اکثرهم لا یشکرون. الحمدلله رب العالمین.